فصل دهم. صبح روز بعد بدنم اونقدر کوفته بود که به زور خودم رو از تخت کشوندم بیرون. ولی هر طور که بود بلند شدم و دوباره از اول همشو انجام دادم. و دوباره. باز هم دوباره. هر روز بدتر و دل سرد کننده تر از روز پیش بود. ولی دست نکشیدم. نمیتونستم. دیگه نقشه کش نبودم و اگر نمیتونستم گیریشه بشم چی برام میموند؟ به حرفهای تارین در اون شب زیر تیرکهای شکسته انباری فکر کردم. تو اولین بارقه امیدی هستی که بعد از مدت ها پیداش کردم. او باور داشت من خورشید خام بودم. باور داشت میتونستم کمک کنم ست رو از بین ببره. اگرم میتونستم دیگه لازم نمیشد هیچ سرباز و تاجر و ردیابی دوباره از نادریا عبور کنه. اما با سپری شدن روزها این فکر پوچ و پوچتر به نظر میرسید. ساعتی مدید در کلبه باگرا تمرین های حوازی انجام می دادم و در حالت های دردناکی می ایستادم که مثلا قرار بود در تمرکز کمکم کنند. کتاب می داد بخونم، چای می داد بنوشم و مرتب با عصا کتکم می زد. ولی هیچ کدام کمکی نمی کرد. جانش به لبش رسیده بود و داد می زد. باید زخمیت کنم دختر؟ باید بگم یه دوزخ افروز تو رو بسوزونه؟ بهشون بگم بندازنت توی ستر تا خوراک اون موجودات کریه بشی؟ تنها چیزی که با شکست های روزانم در کنار باگرا برابری می کرد، شکنجه ها و بلاهایی بود که بادکیم به سرم می آورد. اونقدر مرا دور محدوده کاخ و میان جنگل و بالا و پایین تپه می دوان تا از حال برم. اونقدر به من مشق مبارزه و تمرین می داد تا بدنم سیاه و کبود بشه و گوشم از غرغرهای دائمیش درد بگیره. زیادی کندی، زیادی ضعیفی، زیادی لاغری. سرم داد می زد. بادکیم نمی تونه از این ترکه ها خونه بسازه. بازومو گرفت و چلوند. یه چی بخور. ولی گرسنه نبودم. اشتهایی که بعد از رویارویی با مرگ در ستر ظاهر شده بود رنگ باخته و غذا همه ی طعمش رو از دست داده بود. با وجود تخت خواب مجلل و گرم و نرمم بد میخوابیدم و حس میکردم انگار درجا دست و پا میزنم. اثر کاری که جنیا با من کرده بود از میان رفت و گونه هام دوباره گود افتاده و زیر چشمام سیاه افتاده بود. موهامم همونطور مات و بی‌حالت شده بود. بقیده باگرا بی اشتهایی و بی خوابیم از شکست در فراخواندن قدرتم سرچشمه می گرفت. برام سخنرانی می کرد. راه رفتن با پای بسته چقدر سخته؟ یا حرف زدن وقتی یه دست روی دهنته؟ چرا همه یه توانت رو برای مبارزه با جوهر حقیقی خودت هدر می دی؟ با جوهرم مبارزه نمی کردم. حداقل فکر نمی کردم اینطور باشه. دیگه از هیچ چیزی مطمئن نبودم. تمام عمر شکست خورده و ضعیف بودم. هر روز انگار دست و پا می زدم. انگار حق با باگرا بود. وقتی به استعداد گریشاییم تسلط پیدا می کردم همه اینها عوض می شد. البته به فرض این که هرگز بتونم. با اون موقع که در جا می زدم. می دونستم بقیه گریشاها دربارم پچ پچ می کنن. استرادوک ها عادت داشتند همراه من کنار دریاچه تمرین کنند و راه های تازه رو برای استفاده از باد و آب و آتیش بیازمایند. نمی تونستم بذارم بفهمن که من حتی نمی تونم قدرتم رو فرا بخونم. برای همین بهانه آوردم تا به آنها ملحق نشم و آخرش دیگه دعوتم نکردند. عصرها گوشه و کنار تالار گنبددار می نشستند، چای یا کواس می نوشیدند و برای گردش آخر هفته در بلک ریف یا یکی از روستاهای نزدیک اوس آلتا برنامه می ریختند. اما از اونجایی که تارین هنوز نگران تلاش برای قتل من بود، مجبور بودم بمانم. از این بهانه خوشحال بودم. هرچه زمان بیشتری با احضارگرها سپری می کردم، احتمالش بیشتر بود لو برم. به ندرت تارین رو می دیدم و وقتی هم می دیدم از فاصله دور بود. داشت می رفت و می آمد یا با ایوان و مشاوران نظامی شاه غرق گفتگو بود. از بقیه گریشه ها شنیدم او زیاد در کاخ کوچک نبود و بیشتر وقتش به سفر بین ستر و مرزهای شمالی می گذشت یا به جنوب می رفت که دسته های تاخت و تاز شوهان تا پیش از رسیدن زمستان به شهرها و روستاها حمله می کردند. صدها گریشه در سرتاسر راوکا مستقر بودند و او مسئول همهشان بود. هرگز یک کلمه هم با من حرف نزد و به ندرت حتی نگاهی به من میانداخت. شک نداشتم به این خاطر بود که میدونست پیشرفتی از خودم نشون نمیدم و ممکن بود آخر کار معلوم بشه که خورشید خانش شکست مطلق بود. وقتی از دست باگرا یا بادکین عذاب نمیدیدم در کتابخونه میشستم و کتابهای درباره نظریه های گریشایی میخوندم. به گمانم اصول کار گریشه ها رو فهمیده بودم. اصلاح میکنم. اصول کار خودمون رو. در جهان همه چیز به بخش‌های مشابه کوچکی تقسیم می‌شد. آنچه شبیه جادو به نظر می‌رسید، در واقع حاصل کار گریشه‌هایی بود که ماده رو در بنیادی‌ترین سطوح دستکاری می‌کردند. ماری آتش نمی‌ساخت. عناصر احتراق پذیر هوای اطرافمون رو احضار می‌کرد و باز هم سنگ آتش‌سنه‌ای برای ایجاد جرقه نیاز داشت تا بتونه این سوخت رو بسوزونه. فولاد گریشایی در لفافه جادو پیچیده نشده بود، بلکه حاصل مهارت پساختارهایی بود که برای شکل دادن فلز به حرارت یا ابزار سنگین نیاز نداشتند. ولی اگر هم میفهمیدم چه میکردیم، نمیدونستم چطوری انجامش بدم. اصول پایه دانش خواص نظیر طلب کند نظیر بود، ولی بعدش پیچیده میشد. اودیناکووست وجه انسانی هر چیزی بود که آنها را مثل سایر چیزها میساخت. اتووست وجه آنسانی هر چیزی بود که آنها را از سایر چیزها متمایز میکرد. اودیناکووست گریشا را به دنیا وصل میکرد، ولی اتووست بود که به آنها به چیزهایی مانند هوا یا خون یا در مورد من به نور پیوند میبخشید. از آنجا به بعد سرم گیج رفت. یک نکته به چشمم آمد. اوتکازاتسیا، مترود. کلمه ای که فلاسفه برای تعریف مردم بدون موهبت گریشا استفاده می کردن. واژه دیگری برای یتیم بود. یک روز اواخر عصر داشتم برای خواندن متنی درباره مساعدت گریشاها در راه‌های تجاری جام می کندم که حضور کسی را کنار خودم حس کردم. آپارات بالای سرم بود و مردمک های سیاه و صافش لبریز از اشتیاقی عجیب بود. نگاهی به دوروبر کتاب خونه انداخت. غیر از ما کسی نبود و با وجود خورشیدی که پس سقف شیشه‌ای روی من میتابید، خزیدن سرما در وجودم رو حس کردم. آپارات روی صندلی کنارم نشست و خش و خش ردای کهنش بلند شد و بوی نای گور دورم کرد. سعی کردم از دهن نفس بکشم. گفت: از مطالعه لذت میبری، آلینا استارکوف؟ دروغکی گفتم: خیلی زیاد. گفت: خوشحالم، ولی امیدوارم یادت باشه تا علاوه بر ذهن روحت رو هم تغذیه کنی. من مشاور روحانی همه ی افراد داخل دیوارهای کاخم. امیدوارم اگه دچار نگرانی یا پریشانی شدی تردید نکنی و سراغم بیای. گفتم: میام، حتما میام. گفت: خوبه، خیلی خوبه. لبخندی زد و دهان پر از دندانهای درهم و زرد و لثه سیاه مثل گرگ رو نمایان ساخت. گفت: میخوام با هم دوست باشیم. خیلی مهمه که دوست باشیم. گفتم: البته. گفت: خوشحال میشم اگه هدیه ای از من بپذیری. دست برد لای چینهای ردای قهوه‌ایش و کتاب کوچکی با جلد چرمی قرمز در آورد. آخه کسی که داشت به آدم هدیه میداد چطور میتونست انقدر مورمور کننده باشه؟ با اکراه به جلو خم شدم و کتاب رو از دست کشیده و کبود رنگش گرفتم. عنوان کتاب رو روی جلد زرکوب کرده بودن. ایستوری سانکتیا. گفتم: سرگذشت قدیسا؟ سری تکون داد. زمانی وقتی بچه های گریشا به مدرسه یه کاخ کوچک می اومدن، به همشون این کتاب رو می دادن. گیج و سردرگم گفتم: ممنونم. گفت: رویا به قدیساشون عشق می ورزن. رویا به قدیساشون عشق می ورزن. تشنه معجزه هستن. با این حال گریشا ها رو دوست ندارن. فکر می کنی دلیلش چیه؟ گفتم: بهش فکر نکرده بودم. کتاب رو گشودم. اسمم رو داخل جلد نوشته بودن. چند صفحه ورق زدم. سانکت پیتر برونوی، سانکت ایلیا در زنجیر، سانکت الیزابتا. هر فصل با نگاره تمام صفحه آغاز می شد که به زیبایی هرچه تمامتر با جوهرهای رنگی براق قلم زده بودند. گفت: به نظرم دلیلش اینه. اونطور که قدیسا رنج کشیدن و مردم رنج می کشن، گریشه ها رنج نمی کشن. با فکری پریشان گفتم: شاید. گفت: ولی تو رنج کشیدی، مگه نه، آلینا استارکوف؟ به نظرم، آره، به نظرم بیشتر رنج خواهی کشید. سرم رو تندی بلند کردم. خیال کردم دارد تهدیدم می کند، ولی چشمانش لبریز از حس دلسوزی عجیبی بود که از آن هم هراس انگیزتر بود. دوباره سرم رو پایین انداختم و کتاب رو روی پایم نگاه کردم. انگشتم روی نگاره ی سانکتا الیزابتا در هنگام مرگ که او را در گلستان روز به تصویر کشیده و جاداده بود از حرکت ایستاد. خونش بین گلبرگ ها رودی می ساخت. کتاب رو محکم بستم و روی پا پریدم. و برم. آپارات بلند شد و لحظه خیال کردم میخواهد جلوی مرا بگیرد. از هدیه‌ام خوشت نمیاد. منمن کردم. نه. نه خیلی خوبه. ممنونم. منمن کردم. نه 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 خیلی خوبه. ممنون. فقط نمیخوام دیر کنم. از کنارش به سمت در کتابخونه دویدم و تا وقتی به اتاق نرسیده بودم یک نفس راحت نکشیدم. کتاب را انداختم داخل کشوی پایینی میز آرایشم و محکم بستمش. آپارات از جونم چی میخواست؟ یعنی حرفاش قرار بود تهدید باشه؟ یا یه جور هشدار؟ نفس عمیقی کشیدم و موج خستگی و پریشانی روی سرم فرود اومد. دلم برای ضرباهنگ آسوده چادر اسناد و یک نواختی بی‌دغدغه زندگیم در مقابل یک نقشه‌نگار تنگ شده بود. آن موقع از من انتظاری نداشتند جز کشیدن چند طرح و میز کاری تمیز. دلم برای بوی جوهر و کاغذ تنگ شد. بیشتر از همه دلم برای مل تنگ شد. هر هفته براش نامه نوشته و به آدرس هنگمون فرستاده بودم ولی خبری نشنیده بود. میدونستم نمیشد به پست اعتماد کرد و یگان مل ممکن بود از ستر حرکت کرده یا حتی در رافکای غربی باشد. ولی باز هم امیدوار بودم به همین زودی از او خبری بشنوم. از فکر و خیال سرزدنش به کاخ کوچک دست کشیده بودم. با وجود اون که دلتنگش بودم، نمیخواستم بفهمه همانقدر خوب با زندگی تازم اخت شدم که با زندگی قدیمیم خو گرفته بودم. هر شب که بعد از روز بی هدف و دردناکی دیگر از پله های منتهی به اتاقم بالا میرفتم، نامه ای رو تصور میکردم که روی میز آرایش انتظارم رو میکشید و تندتر قدم برمیداشتم. ولی روزها سپری شدند و نامه ای نیامد که نیامد. امروز هم فرقی نداشت. روی سطح خالی میز دست کشیدم. نجوا کردم. مل، کجایی؟ اما کسی نبود که جواب بدهد.